بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یه فضولی که به صورت مسئله فقهی طرح شده بود، بعد روشن شد که سخن از عقد فضولی است، نه بیع فضولی، و یه قاعده فقهی است، نه مسئله فقهی. این شعبی را به همراه داشت. به صورت تقسیم شده بود. صورت اول این بود که فضولی اون کار را برای مالک انجام بدهد بدون سبق من. دوم این که فضولی اون کار را برای مالک انجام بدهد با سبق من. سوم این که فضولی اون کار را برای خودش انجام بدهد. معنای فضولی و احکام عمومی فضولی و همچنین قسم اول و دوم قبل از تعطیلات سال 84 گذشت. اما قسم سوم فضولی که تقریبا بخش مهم فضولی به این برمیگردد، قسم سوم و مسئله سوم این است که فضولی این کار را برای خودش انجام بدهد. این هم قسمت مهم فضولی رو تشکیل میدهد و مبتلا به خارج هم همین است و عنصر محوری بحث فضولی هم همین است. تمام کسانی که اموال مسروق دارند، خیانتی در مال کردن، رشوهی گرفتن، ربایی گرفتن، وقفی خوردن یا وجوه شرعی در مال اونهاست، مال غیر مخمس دارن، غیر مزکا دارن، همه اینها مبتلا بهشون همین جریان عقد فضولی است. چون مال در دست اینهاست که حق تصرف ندارن، ولی اینا مالکان تصرف میکنن، میخرن میفروشن. پس هم محل ابتلای عملی مردم است، هم محل ابتلای علمی فقها. اون چی که محل ابتلای عملی مردم است از فقها سوال میکنن. و برای توسعه این مطلب گفتن اون جایی که اون مالک قاصب نباشد ولی جاهل به موضوع باشد، اونم حکم همین حکم دارد. دو تا شریکن، مال احد دو شریکن وارد مال دیگری شد، یا دو تا همسفرن، مال یکی از دو همراه زمیمه مال دیگری شد، که اون شخص مالک این مال نیست ولی خیال میکند ملک اوست، به در اون تصرف مالکانه میکند. پس جامع بین این دو قسم این است که شخصی در مالی تصرف مالکانه بکنه در حالی که اون ملک مال اون نباشه، این جامع است، این بی فضولی است. خواه این شخص بداند که ملک اون نیست، یعنی غصب کرده از مال مردم را بدارد تصرف مالکانه بکنه، یا اشتباهی مال مردم مخلوط مال او شد و او خیال میکرد مال اوست و اگر میدانست یقینا تصرف نمیکرد و الان در تصرف مالکانه میکند. پس جامع بین این دو قسم آن است که کسی در مال تصرف میکند که مال او نیست، خواه با حکم تکلیفی تندی همراه باشد نظیر غصب، یا نه با حکم تکلیفی تندی همراه نباشد نظیر همین صورت جهل و اشتباه که رفع مالای علمون. پس نه معذور بودن باعث می شود که از فضولی بودن بیرون برود، نه حرام بودن باعث می شود که از فضولی بودن بیرون برود. این صورت مسئله. صورت مسئله در قسم سوم آن است که کسی تصرف مالکانه در یه ملکی بکند، اون را برای خود بخرد، برای خود بفروشد، برای خود اجاره بدهد و مانند آن، در حالی که مال او نیست. خب این گستره ابتلای او خیلی بیش از او فرض قبلی است. قهرن محل ابتلای علمی فقها هم هست، بلکه اون چی که در بین مردم رواج دارد از فقیهان سوال میکنن. این صورت مسئله. اقوال مسئله سه تاست. یه قول به بطلان است که این کار باطل است، تصرف مالکانه در مال مردم باطل است. حالا یا با حرمت همراه است کما فی صورت الغصب، یا با حرمت همراه نیست کما فی صورت الجهل، ولی حکم وضعیش مشترک است، فرق نمی کند، این باطل است. قول دیگری است که نه، این باطل نیست، صحیح است. پس این یا باطل است یا صحیح. بطلان یک قول، صحیح به دو قول تقسیم می شود. اونا که می گوین باطل است، معناش این است که بالفعل باطل است، یک صحت تأهلی هم ندارد، دو نه الان مؤثر است نه قابل هست که با اجازه بعدی مؤثر بشود، یه چیز لغوی است، نظیر بیع نائم، نظیر بیع سبی و مانند آن، که بیع نائم یا بیع حاضر با اجازه بعدی تصحیح نمیشود، بیع سبی با اجازه بعدی تصحیح نمیشود، این صحت تأهلیه هم نخواهد داشت. این معنای قول بطلان است. اونایی که قائل به صحتند، قائل به صحت تأهلیه، نه صحت فعلیه، نمیگن معامله فضولی الان صحیح است و آثار رو به همراه دارد، بلکه میگوین اگر اجازه بعدی ملحق شد این مؤثره به فعل خواهد بود. پس اون چیه فعلا دارد صحت تأهلیه است و با اجازه بعدی صحیح به فعل میشود. قول به صحت به دو شعبه فرعی تقسیم می شود. یکی این که با اجازه بعدی برای خود فضول، برای خود عاقد صحیح می شود. قول دیگر این است که نه، با اجازه بعدی برای عاقد صحیح نمی شود، برای مالک صحیح می شود. گرچه عاقد برای خود قصد کرده است، این قصدش لغو است و اجازه مالک این عقد را به خود مالک مستند می کند. پس مطلب اول تحریر مسئله بود، تبیین صورت مسئله بود. مطلب دوم اقوال در مسئله است. اقوال در مسئله سه تاست: قول بالبطلان مطلقا، قول به این که صحیح است یعنی صحت تأهلیه دارد و با اجازه بعدی صحیح می شود به صحت فعلیه منتها برای عاقد. قول سوم آن است که صحت تأهلیه دارد، با اجازه بعدی صحیح می شود منتها برای مالک نه برای عاقد. این اقوال سرست. اونجا که معروف بین اصحاب رضوان الله علیهم اجمعین است، مرحوم شیخ قبول کرده، فقهای بعدی قبول کردن رضوان الله علیهم، این است که این صحیح است نه باطل، و با اجازه بعدی برای مالک صحیح می شود نه برای عاقد. این دو تا ادعا را این بزرگواران دارن. یکی صحت تأهلیه است پس باطل نیست، دومی که با اجازه بعدی برای مالک صحیح می شود نه برای عاقد. خلاصه استدلالی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه و هم فکرانشون دارن این است که اون ادله اولیه همه اینها رو میگیره، یعنی احل الله البیع و وفو بالعقود تجارت انتراز، همه اون ادله عام این قسمت رو شامل میشه. چرا؟ برای اینکه عقدی صحیح هست که به مالک وابسته باشد، یعنی اون کالا صلاحیت خرید و فروش داشته باشد، ملک باشد، حلال باشد، آلوده نباشد، قابل نقل و انتقال باشد، که هست، و به مالک هم مرتبط باشد. ارتباط به مالک چهار صورت دارد، سه صورتش رو شما قبول دارید، این صورت چهارم رو هم باید بپذیرید، یعنی طبق ادله باید بپذیرید. اون سه صورتی صحیح است این است که مالک خودش بفروشه، یک، یا وکیل مالک بفروشه، دو، یا کسی که مالک نیست، وکیلی از طرف مالک نیست ولی معزون از طرف مالک است، این سه، که فرق بین اذن و توکیرم گذشت که توکیر یه عقد است، ایجابی دارد، قبولی دارد به ما اندار. اما اذن معنیش اینه که شما آقا میتونین کار انجام بدید، این کار به وکالت ندارد، عقد وکالت توکیر نیست. با این سه صورت، در این سه صورت ارتباط این عقد با اون شخص حاصل میشود. قسم چهارم هم این است که این عقد در حدوث نه خود مالک انجام داد، نه وکیل مالک، نه معزون از مالک، این عقد را بیگانه انجام داد، لکن مالک بعد از وقوع اجازه داده است. این اجازه بعدی به منزله اذن قبلی عقد را به او مستند می کند. همین ما می خواهم عقد به مالک استناد داشته باشد. نشانش هم این است که در فضای عرف اگر کسی بنگاه زمین کسی رو بفروشه، خونه کسی رو بفروشه، اون مالک اطلاع نداشته باشه، بعد از یه مدتی بفهمد که به قیمت خوب فروخته، مناسب فروخته، برود امضا بکند، کافیست. بیم که حقیقت شرعیه یا متشرعیه نداره. خب این که بنای عقلا چه در بیع، چه در اجاره، در چه موارد دیگر این است که اگر بنگاه معاملاتی مال مردم را، خونه مردم را فروخت یا اجاره داد، صاحب زمین یا صاحب خونه اصلا اطلاع نداشت. بعد که فهمید، اگر دید به سود او نیست که خب ابطال میکنند، بگه من امضا نمیکنم. اگر فهمید قبطه اوست، به سود اوست، میره امضا میکنه، همین که امضا کرد کافی است. معلوم میشه بعد در فضای عرف بنای عقلا اگر عقدی در مال مردم اتفاق بیفتد بعد صاحب مال اجازه بدهد کافی است، عقد اوست، اهل الله به شاملش میشه، عفو بالعقد شاملش میشه. دیگه نمیتواند بگوید این بی نیست، نمیگن این بی است و اهل الله به. دیگه نمیتواند بعضی که رفته در بنگاه امضا کرده خود را ملزم به وفا نداند، میگن ملزم به وفایی برای اینکه عفو بالعقد شامل میشود. معلوم می شود در استناد عقد به مالک چهار صورت دارد، نه سه صورت. معلوم می شود اجازه بعدی کار اذن قبلی رو می کند که نه تو قبل از تعطیلات گذشت. مرحوم شیخ می فرماید این ادله عامه شامل می شود، اون وجوه تأییدی هشت نه گانه هم همچنان سر جاش محفوظ. این رو به طور اجمال ذکر می کند. اما برخی از متأخران رو این روال سخن گفتن که والذی ینبغی ان یقال این است. ما در دو محور بحث بکنیم. اول بگیم مقتضای قاعده اولیه چیست، دومی که نصوص خاصه چه بیانی پیامی دارد. مقتضای قاعده اولیه در تعیین یکی از این اقوال سگانه چیست؟ قاعده اولیه بطلان است یا صحت؟ اگر صحت است صحیح، صحیح است برای عاقد یا برای مالک؟ قد یقال که مقتضای قاعده اولیه بطلان است. چرا؟ برای اینکه ما قبل از اینکه به اهل الله البیت توسل کنیم یا به عفو بالعقود توسل کنیم، به ادله عام یا مطلق توسل کنیم، باید خود معنای بی رو تحلیل کنیم. ما قبل از اینکه به حکم و ادله ناظر حکم بپردازیم باید خود بی رو تحلیل کنیم. درست است بی حقیقت شرعیه یا متشرعیه ندارد، ولی همین بی که امر عرفی است برای عقلا و براهن است، ما بریم این غرایز و عقلا و ارتکازات و عقلا رو بشکافیم ببینیم به البی او ما خوبه. اگر ما با تحلیل غرایز عقلا به این نتیجه رسیدیم که اینجا اصلا بی نیست، اونگاه چگونه می شود با اهل الله البی رو تصحیح کرد یا با عفو بالعقود رو تصحیح کرد؟ اصلا این بی نیست. مقتضای قاعده اولیه بطلان است. چرا؟ بلکه البی او ما هو به بی این است که یک کالاییست و یک ثمن. کالا به بایع وابسته است، ثمن به مشتری. تو بحث‌های قبلی هم ملاحظه فرمودید نقل و انتقال در اسلام دو جوره. یه وقت این مال‌ها جابجا می‌شود، این میشه به اجاره مانند، یه وقت است نه، مال جا به جا نمی شود، مال سر جا خودش است، مالک ها جا به جا می شود. اونجایی که مال جا به جا می شود، مثل بی که این کالای این مسمن به جای سمن می نشیند و سمن به جای مسمن می نشیند، فروشنده که قبلا مالک کالا بود همکنون مالک سمن است، خریدار که مالک سمن بود همکنون مالک مسمن است. یعنی اون مالک ها سر جاشون محفوظن، اون روابط سر جاش محفوظ است، این مضاف ها که طرف ارتباطن جا به جا می شون. قبلا بین بایه و این مسمن رابطه ملکی بود، الان بایه سر جاش محفوظ یک، رابطه و اضافه سر جاش محفوظ دو، این مسمن رفته به سمن آمده به جاش نشسته این سه. قبلا بین مالک و مشتری و سمن رابطه ملکی بود، این مالک یعنی مشتری سر جاش محفوظ است، این اضافه و ربط سر جاش محفوظ است، این سمن رفته به جای مسمن، مسمن آمده به جای سمن، اون اضافه الان بین مسمن است و خریدار، اون اضافه الان بین سمن است و فروشنده. در بی و امثال بی این کالا و سمن جا به جا می شود همین. ولی در ارث مالک ها عوض می شود، اون مورث می میرد، وارث به جا او می نشیند، ملک منتقل نمی شود، ملک سر جاش محفوظ است. این زمین، این خانه که قبلا ملک پدر بود، پدر رفت، پسر به جای او نشست، نه اینکه این خانه جاش عوض کرده باشد، پول آمده باشد جای خانه و جای خانه گرفته باشد. خانه را نفروختن، چیزی به جای خانه ننشست، کسی به جای مالک نشسته است. در ارث و امثال ارث مالک ها عوض جا به جا می شوند، در بی و امثال بی ملک ها جا به جا می شوند. خب ما در جریان بی مالک ها سر جاشون محفوظن، ملکیت ها یعنی اضافه ها سر جاش محفوظ است، مضاف ها یعنی اون ملک ها جا به جا شدن. وقتی ما غریزه اغلا رو تحلیل میکنیم، میبینی کسی بی معناش است که سمن به جای مسمن بنشیند، مسمن به جای سمن بنشیند، این معنای مبادرت و مالم به ماله. وقتی این رو خوب باز میکنید، معناش این است که هر جا مسمن بود سمن میرود همون خلع را پر میکند، هر جا سمن بود مسمن میرود اون خلع را پر میکند. باز این رو شفافتر بیان کنید، این صورت در میاد که سمن قبلا ملک مشتری بود، به مشتری وابسته بود، الان آمده وارد کیسه مسمن مال بایع شده، مسمنم باید برود اون جای خالی سمن را پر کند. باز این رو بازتر کنید، معنیش این است که هر جا مسمن بود سمن باید اونجا برود. معنا ندارد که این زید غاصب کالای کسی را بفروشد به دیگری، این کالا ملک دیگری بشود، ولی پول به جای این که به ملک صاحب کالا بیاید، بیاید تو جیب این شخص عاقد، چیزی از کیسه عاقد بیرون نرفته، خلایی پیدا نشده تا چیز دیگری رو پر کند. میبینید این رابطه کجن در اندیشه کجیست. چرا؟ برای این که مسمن از یه جای مرتب از کیسه مالک خارج شده وارد کیسه مشتری شده، ولی سمن از کیسه مشتری خارج شده آمده رو کیسه با فروشنده عاقد. این که بی نیست، بی آن است که هر جا مسمن بود سمن همونجا برود. مسمن مال مالک بود، این مسمن از کیسه مالک خارج شده رفته کیسه خریدار، سمن از کیسه خریدار خارج شده رفته تو جیب عاقد. معنی صحیح به حضور اینه دیگه، چون برای خودش فروخته، که بی نیست. اگه بی نشد اهل الله بی هم شاملش نمیشه. این که عقد البی نیست، وقتی عقد البی نبود اوفو بلغد هم شاملش نمیشه. این خلاصه نظر قائلان به بوسیدان حسب ما تقتضیه القاعده. حالا با نصوص خاصه هم ممکنه هماهنگ بکنن، چون فعلا بحث در مقام اول است، یعنی فی ما تقتضیه القاعده. این را پاسخ دادن به این که در بی عنصر محوری عوضین، ما قبول داریم، متعامله نقشی ندارن، یعنی بایع و مشتری نقشی ندارن. امیدوار است که کالا اون مسمن به جای سمن بنشیند، سمن به جای مسمن قرار بگیرد. وزان عوضین در بی وزان زوجین است در نکاح، همونطوری که در نکاح مهر رکن نیست ولی زوج و زوجه رکن اصلی هم، در بی مالک رکن نیست، ثمن و مثمن رکنن. لذا کسی که میرود چیزی بخرد لازم نیست که اون فروشنده بدونه که نه برای خودش میخره یا برای دیگری، هر کی باشه. ولی در عقد نکاح این چنین نیست، باید بدونه برای خودش در عقد میکنه یا به دیگری یا دیگری. در عقد نکاح زوجین عنصر محوری عقد نکاح هست و در بی عوضین عنصر محوری هست. این رو ما قبول داریم. لکن اون چرا که شما طبق قاعده استیاد کردید این است که اگر کسی بگوید عقد فضولی صحیح هست و این شخصی که فضولی بود و عقد کرد برای خودش بالفعل مالک می شود، بله، اگر صحت فعلیه داشته باشد، اونم برای خود عاقل، این بله مطابق با غرایز عاقلان نیست، مطابق با معنای بی نیست. به مانند اونایی که قائل به صحت عقد فضولی هستند که همچه حرفی نمی زنن، که اونایی که قائل به صحت عقد فضولی هستند میان به این که این جابجایی مبادله ثمن و مثمن انجام گرفته، این صحت تأهلیه دارد، این چیز لغوی نیست. اما به کیسه کی میرود و از کیسه کی خارج میشود، این به اجازه بعدی وابسته است. اگر مالک رد کرد و اجازه نداد که خب این لغو است، اگر مالک اجازه داد اونطوری که شما با تحلیل غرایز و عقلا به رو معنا کردید ما همون رو میپذیریم، ما غیر از اون نمیگیم. ما هم میپذیریم که در بی مثمن باید به جای ثمن بنشیند، ثمن هم به جای مثمن بنشیند و لا غیر. و میگوییم وقتی که این بی با اجازه مالک صحیح شد، برای مالک صحیح میشود نه برای عاقل. بله اون قول که میگوید برای عاقل صحیح میشود این مشکل رو دارد که شما بهش اشاره کردی، اما قول معروف بین این فقها ها که مرحوم شیخ و سایر آئین رضوان علیهم حامیان این قولن این است که فعلا صحت تأهلیه دارد، یک، با اجازه بعدی مالک صحت بالفعل پیدا میکند، دو، و معنای صحت بالفعل هم این است که مثمن مال صاحب ثمن می شود و ثمن مال صاحب مثمن. این با تحلیل هماهنگ است. شما در حقیقت مرحوم آئین رضوان الله فرمان که فرمایش مرحوم شیخ کمبودی دارد که ما باید اون کمبود رو تو ترمیم بکنیم، بعدم اشاره میکنن که شاید نظر مرحوم شیخ هم همین باشه و عبارتشون قاصر است. اونی که برای وای ناینی تحلیل میکنن میگن به این که ملکیت امر اضافی است، البته امور اعتباری است، اضافه حقیقی نیست. اگه گفتن اضافی است نه، یعنی داخل در مقوله اضافه است، اصلا وجود نداره یه هم چیزی مگر در فضای اعتبار. وقتی در فضای اعتبار وجود داشت نه وجود تکوینی، داخل در هیچ مقوله نیست. میفهم در فضای اعتبار مالک هست و ملک هست و اضافه ملکیت. این اضافه ملکیت به منزله نخ ارتباطی بین مالک و ملک است. غاصب در حقیقت این نخ را گرفته، این نخ یه طرفش به مال بسته است، یه طرفش به مالک. این آمده این نخ رو از مالک گرفته به خودش مرتبط کرده که الان بین او و بین این مال یه اضافی برقرار هست و الان خود را به عنوان مالک دارد تلقی میکند، به عنوان مالک دارد میفروشد. خب این اضافه را در حقیقت غصب کرده. بنابراین چون این چنین است، چون این چنین است، این با حقیقت بی منافات ندارد. در توضیح این مطلب میگن به این که در رد این قاعده، چون اونها به قاعده تمسک کردن برای بطلان عقد فضولی، اونا میگن به این که ما قبول داریم به همین است که شما گفتید، ولی قاصب که بیمده میکند حتی در صورتی که مشتری هم بداند که این شخص رباخار است، قاصب است، مال مردم را گرفته، مال دزدی است، اینه که اموال مسروقه را میخرند، چی رو تو میخرند؟ شما که گفتید بی حقیقت شرعیه ندارد، حقیقت متشرعیه ندارد، یه امر عرفی است، ما هم که قبول کردیم. شما بیاید بنای عرف را تحلیل کنید، اینجا که طرفین میدونن این مال مال حرام است، دزدی است، چی رو معامله میکنن؟ اینا تشریعی که نمی کنن که، یه چیزی شارع نیاورده که اینا کم و زیاد بکنن تا بشه تشریعی که. اینا کاری که خودشون داشتن همون کار دارن انجام میدن. یک کسی که اموال مسروقه را میخرد همون طوری که اموال حلال را میخرد همون جور میخرد، کسی که مال مسروقه را میفروشد همون طوری که مال حلال را میفروشد اون را میفروشد. شما در رتبه اول این خرید و فروش را در بنای عقلا، در بنای عرف تحلیل بکنید ببینید چه کار میکنم. شما گفتید امر رهاورد شر نیست، ما هم قبول کرد. گفتی ابتکار دین نیست، ما قبول کرد. گفتی کار مردمی است، ما هم حرف نداریم، همینطور است که شما میگید. ولی مردم مال حرام رو چی رو خرید و فروش میکنن؟ شوخی میکنن یا جدی؟ کسی که مال حرام رو میفروشد مال حرام میخرد، خود دزدا هم با هم معامله میکنن، یعنی خود دزد میدونه سمن حرام است، مسمن حرام است، اینم دزدی است، اونم دزدی است، با هم معامله میکنن. اینو چیکار میکنن؟ شوخی میکنن یا جد؟ میرن سند میگیرن، هی اتومبیل مسروقه رو میفروشن، میرن سند میگیرن، سند صادر میکنن. اینو چیکار میکنن؟ اینا دارن شوخی میکنن یا جد؟ آیا بین اینا وقتی میخوان مال خودشون رو بفروشن با مال مسروق را فرق میذارن یا نه؟ اینجاست که مرحوم شیخ رضوان الله یه ابتکار ادبی نشون داد. مرحوم نائلی در تکمیل او یه بیانی دارن که شاید که بازگشتش به فرموش مرحوم شیخ باشد. میفرمان اون ابتکار ادبی این است که شما تو کتابهای فصاحت و بلاغ معانی بیان از جناب سکاکی این حرف رو شنیدید و همین حرف هم از معانی و بیان به اصول راه پیدا کرده و این است که میگن مجاز دو قسم است، یا مجاز مرسل است یا مجاز استعاره. یا استعاره، استعاره آن است که علاقه تشبیه باشد. در استعاره دو مبناست. یه مبنا اینه که وقتی کسی میگوید رأیتو اسدن، این لفظ اسد را در حیوان مفترس به کار میبرد، اونگاه در مقام تطبیق این حیوان مفترس را بر مرد شجاع تطبیق میکند به ادعای انهو به منزلت الحیوان المفترس. پس لفظ را در همون حیوان مفترس به کار میبرد که این حقیقت است. در مقام تطبیق به جای اینکه این حیوان مفترس را بر اون حیوان جنگلی تطبیق بکند، بر مرد شجاع تطبیق بکند رو علاقه ای که بین این مرد شجاع و اون حیوان جنگلی است، به ادعای اینکه این هم مصداق این جامعه است. پس لفظ را در اون معنا حقیقی استعمال کرده یک، حوزه ادعا و تنزیل پایین است، یعنی این شخص فرد موجود خارجی را مصداق تنزیلی این مفهوم عام میداند، دو، و این مفهوم را بر مصداق تنزیلی تطبیق میکند، سه، این معنی استعاره است. اما جناب سکاکی یک قدم جلوتر آمده که محققین از اصولیین سعی کردن این روش رو انتخاب بکنند و این است که اون تنزیل در ناحیه مصداق نیست. قبل از اینکه این شخص تطبیق بکند، رجل شجاع را ادعاءً حیوان مفترس می‌داند که این تنزیل در مرحله بالاست. بعد از اینکه این تنزیل در مرحله بالا، یعنی رجل شجاع را نازل منزله حیوان مفترس کرد تو فضای مفهوم نمصداق، میگوید رأیت اسدن، این اسد را الان استعمال کرده در رجل شجاع، منتها بعد از تنزیل، یعنی بعد از اینکه رجل شجاع را نازل منزله حیوان مفترس کرده است، این رجل شجاع شده حیوان مفترس تنزیلی. وقتی این رجل شجاع شده حیوان مفترس تنزیلی، این لفظ اسد را در این رجل شجاع تنزیلی که منزله حیوان مفترس است به کار برده، از اون بعد این حیوان اسد را منطبق میکند بر اون شخص خارجی. اون شخص خارجی در تطبیق دیگه تنزیلی نیست، همونطوری که اسد را تطبیق میکند میدهد بر اون حیوان جنگلی و تنزیلی در کار نیست، ادعایی در کار نیست، حقیقت محض است. اینجا هم وقتی این رجل شجاع را حیوان مفترس تنزیلی دانست و اسد را در این حیوان مفترس استعمال کرد، این حیوان مفترس را که حیوان مفترس تنزیلی است، این را تطبیق میدهد بر این شخص خارجی بدون تنزیل. تفاوت نظر سکاکی با دیگران این است که آیا تنزیل در محور مصداق است؟ یعنی وقتی گفت رأیت اسدن، منظورش از اسد حیوان مفترس است، لکن حیوان مفترس را بر مرد شجاع منطبق میکند تنزیلن و ادعاءن، یا نه تنزیل و ادعا در حوزه مفهوم است، این رجل شجاع را به منزله حیوان مفترس میداند اون ادعاءن. بعد وقتی گفت رأیت اسدن، این اسد را در حیوان مفترس استعمال بکند نه در رجل شجاع، چون اون رجل شجاع حیوان مفترس تنزیلی است و در تطبیق هم دیگه تنزیل نیست. این دو مبنا در مسئله استعاره. می‌فرمان مبنای مرحوم شیخ در عقد فضولی نظیر حرف سکاکی است. سکاکی میگوید قبل از اینکه شخص استعمال بکند، رجل شجاع و منزله حیوان مفترس می‌شود تنزیلن، اونگاه کلمه اسد بر این اطلاق در استعمال می‌شود. اینجا هم این شخص سارق قاصب به مانند اون خود را نازل منزله مالک میکنه، شده مالک تنزیلی. وقتی مالک تنزیلی شد، وقت این ملک به او ارتباط پیدا میکند، ملک از کیسه او خارج میشود، معادل او هم وارد کیسه این میشود. حال این معنای بیع است در فضای عرف. حالا بخشی رو شارع امضا کرده، بخشی رو امضا نکرده. الان بحث در صحت شرعی نیست، بحث در صحت عرفی است. اگر عرفاً صحیح است، حدود و ثغور امضاش رو با ادله نقلی باید شرعی باید استفاده کرد. پس نگید طبق غریزه عقلا باطل است. طبق غریزه عقلا اگر باطل باشد، این همه معاملات محرمی که دارن چی رو توجیه میشه؟ اونا نه شوخی میکنن، نه این رو لغو میدونن، برای این سند میگرن و مال خودش هم میدونن، برای اون دفاع هم میکنن. اگه مال اینها رو کسی ببری، اینا به محکمه های قضایی مراجعه میکنن به عنوانی که مال برای بردن. خب این نیست مگر به همون ادعای تنزیلی. پس در فضای عرف این بی حاصل است، منتها شارع مقدس آمده حدودی برش مشخص کرد، این حتما اجازه مالک میخواد. لا یحل مال امرئ المستمل بطیب نفسه، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، لا تکون تجارتکم تراز. وقتی هم که رضایت آمد، طیب نفس آمد، اون اضافه کار خودش انجام میداد. این عقد برای مالک واقع میشود نه برای اون عاقد. فتحصل که در بین اقوال ثلاثه که بنا شد در دو مقام بحث بشود، مقام اول متقتضی القاعده است، قاعده اولیه بطلان عقد فضولی نیست. حالا ادله صحتش رو باید از عمومات اینا استفاده کرد که مرحوم شیخ استفاده بکرد. پس اونایی که گفتن عقد فضولی بالقول المطلق باطل است و خواستن اون را مقتضا قاعده بدونن، این تام نیست. حالا اگه ادله خاص دارم بر بطلان که باید با ادله صحت ارزیابی بشه و جمع‌بندی بشه. الحمدلله رب العالمین.